بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض میکنم به شما برادران و خواهران عزیز، نیروهای ارزشمند شکوفایی و پیشرفت کشور، چهره‌های نجیب و متعهدی که یکی از دشوارترین بخش‌های اداره کشور و پیشرفت کشور رو بر عهده گرفتید و بار سنگین کار را بر دوش خودتون در راه سعادت این ملت دارید حمل می‌کنید. خداوند قدردان زحمات شما و تلاش‌های شما باشد و انشاءالله همه تون مشمول اجر و ثواب الهی باشید. در مناسبت روز کارگر معمول است که صاحبان قلم و بیان و گویندگان و نویسندگان به مناقب قشر کارگر می‌پردازند که البته بجاست. با قطع نظر از این که گفتن و نوشتن چقدر دارای ارزش و اهمیت است در بالا بردن و ارتقا بخشیدن به رتبه کارگر، منقبت اصلی و محوری برای نیروی کار در یک جامعه این است که کارگر با تن خود، با جان خود، با مغز خود حرکت پیشرفت کشور و آسایش مردم را تأمین می کند. درست است که عوامل دیگری هم در این عرصه مؤثرند، نیروی سرمایه، نیروی مدیریت، قدر آنها هم باید دانسته شود در جای خود، ولی کارگر این کار رو با جسم و جان خود انجام می دهد. این یک ارزش مضاعف است. اگر در یک کشوری نیروی انسانی کار نباشد یا ضعیف باشد یا غیر ماهر باشد یا فکر او و ذهن او دستخوش جریانات سیاسی گوناگون باشد، اون کشور فلج خواهد شد. شما مجموعه کارگری کشور ستون فقراتید. از فلج شدن کشور شما هستید به طور عمده که جلوگیری میکنید. این باید دانسته شود، این رو باید همه مردم بفهمند، بدانند. هم در عرصه فرهنگ سازی باید مردم به ارزش کار پی ببرند، هم در عرصه عملی قانونگذاران، مجریان بایستی این عناصر را مورد توجه قرار بدهند به طور دائم. اگر قشر کارگر در یک کشوری برخوردار از رفاه بود، برخوردار از امید بود، برخوردار از امنیت شغلی بود، حرکت این کشور به سوی پیشرفت آسان خواهد شد. این یک حقیقتی است، اینو باید همه ما درک کنیم. بنده اعتقاد دارم که در کشور ما اهمیت طبقه کارگر حتی از این هم بالاتر است که این اون چه گفته شد مربوط به همه جاست، مربوط به همه کشورهاست. در اینجا یک چیز مضاعفی هم وجود دارد و اون که کارگران علاوه بر انجام دادن وظایف شغلی، وظایف انقلابی و کشوری را هم خوب انجام دادن، هم در انقلاب، در آغاز انقلاب و پیروزی انقلاب. حرکت عظیم کارگران یکی از کلیدهای فتح بود. کارگران شرکت نفت و غیره و غیره، هم در دوران جنگ تحمیلی در جبهه به هر طرف انسان نگاه می‌کرد، جوانان کارگر، میان سالان کارگر خلأها رو پر کرده بودند. در جریانات گوناگون سیاسی کارگرها اسیر اغوای کسانی نشدند که اونها میخواستند مجموعه کارگری رو در مقابل انقلاب و در مقابل نظام اسلامی قرار بدن. اینا چیز کمی نیست. البته خیلی ها نمی دانند این حقایق را، ما از نزدیک لمس کردیم. من در همون روزهای پیروزی انقلاب در یک مجموعه کارگری در این قسمت غرب تهران خودم شخصا حضور پیدا کردم، دیدم چه کار دارن میکنن دشمنان اسلام و دشمنان انقلاب، چه طرحهایی، چه برنامه‌هایی، چه نقشه‌هایی برای اینکه در همین آغاز کار، در همین اول سرزدن اولین پرتوهای انقلاب بتوانند نفوذ سیاسی وابسته خودشون به برخی از قدرت‌ها رو تحکیم کنند به وسیله قشر کارگر. اینو دیدم، من از نزدیک دیدم و در مقابل دیدم که طبقه کارگر مؤمن ما به برکت ایمان، به برکت اعتماد به امام بزرگوار و به روحانیت، چطور با چه صراحتی، با چه شجاعتی در مقابل آنها ایستاد. و این تکرار شد در طول سالهای متمادی. امروز 34 سال از اون روزها میگذره. خیلی ها خواستن، تلاش کردن، پول خرج کردن برای اینکه بتوانند طبقه کارگر رو در مقابل نظام اسلامی قرار بدن. طبقه کارگر ایستاد. این خیلی مهمه. اینها ارزش مجموعه کارگری ما رو، ارزش انسانیشون رو، ارزش انقلابیشون رو، ارزش تمدنیشون رو برای ما روشن میکنه. اینا باید بشود فرهنگ. اینا باید همه بدانند، همه بفهمند و شما کارگرا باید افتخار کنید. در عرصه عمل هم خب ما سال گذشته گفتیم حمایت از کار و سرمایه ایرانی. این یک سال که تمام نمیشه این قضیه. حالا دوستان، مسئولان گزارش هایی میدن که این کارها انجام گرفته است. خیلی خوب، خداوند به هر کاری که با نیت صحیح انجام میگیرد برکت بدهد. ولی باید کار به صورت جدی و به صورت محوری دنبال بشود. به عهده همه مردم است این فرهنگ سازی که عرض کردیم یک بخش مهمش اینجاست. ما گفتیم تولید داخلی، کار ایرانی، سرمایه ایرانی، این معناش این است که زرق و برقهای نامهای فرنگی چشمها رو به خودش جلب نکنه، همه بدانند که این محصولی که دارن میخرند میتوانه یک کارگر ایرانی را برخوردار کنه، میتوانه او را محروم کنه، یک کارگر خارجی را برخوردار کنه. ما البته همه بشریت رو دوست داریم، اما خب کارگر ایرانی داره تلاش میکنه برای سربلندی این کشور. جزء مغتنم و عزیز پیکره این ملت است. اینو باید تأیید کرد، اینو باید تقویت کرد. بعضیا نمیفهمن این رو، درک نمیکنن، یا براشون فرق نمیکنه نشانه تولید ایرانی و تولید خارجی، یا حتی به عکس به جای اینکه دنبال نشانه تولید ایرانی بگردن دنبال نشانه های تولید خارجی میگردن. این انحرافه، این خطاست. همه مردم مخاطب این بیانن. من تأکید میکنم، اصرار میکنم، از همه ملت ایران درخواست میکنم برید به سمت مصرف تولیدات داخلی. این کار کوچکی نیست، این کار کم اهمیتی نیست، این یک کار بزرگ است. دستگاه ها، البته دستگاه های حکومتی و دولتی و دولتی به معنای عام، در این جهت وظیفه مضاعف دارند. فلان وزارتخانه، فلان سازمان، فلان اداره وقتی میخواد جنس داخلی خودشو تأمین کند مطلقاً باید از جنس خارجی استفاده نکنه، برن سراغ تولیدات داخلی. البته از این طرف هم از تولید کننده داخلی، چه اون مدیر، چه اون کارگر، چه اون سرمایه گذار، خواسته میشود و اصرار می شود که کار رو تمیز، درست، کامل ارائه بدن. هر دوی اینها اشاره اسلام و دستور دین مقدس ماست. استحکام کار را خدا از ما خواسته است، احترام به کارگر را هم خدا از ما خواسته است. امنیت زندگی و شغلی کارگر را خدا از ما خواسته است، امنیت سرمایه را هم خدا از ما خواسته است. اینا در کنار هم وقتی مورد ملاحظه بگیرن، این افراط و تفریط هایی که به وجود آمد با نام های گوناگون، چه در منطقه فعالیت اقتصاد لیبرال و به قول خودشون آزاد، آزاد یعنی آزاد برای سرمایه دار، زندان و حبس و فشار برای طبقه مظلوم و فقیر که امروز شما دارید در اروپا واکنش ها و بازخورد هاشو ملاحظه میکنید. اینه بزرگترین دلیل بر غلط بودن اون اقتصاد، همین حوادثی است که امروز در اروپا و به شکل دیگری در آمریکا وجود دارد. در میدان عمل، در عرصه تجربه نشان داد اقتصاد سرمایه‌داری که غلط است، ناکام است. حتی به سود خود اون طبقاتی که این اقتصاد برای حمایت از اونها به وجود آمد نیست، حتی به سود خود اونها هم نیست. حالا طبقه کارگر که در اونجاها لگدمال میشد سالهای متمادی، اما حتی به سود خود سرمایه‌دار و بانکدار و صاحبان کارتل‌ها و تراست‌ها هم نیست. و این هنوز اول کاره، بعد از این بدتر هم خواهد شد. هی وعده میدن که درستش میکنیم، نخواهند توانست درست کنن. این راه راه سراشیب لغزانه، دارن میرن پایین. و این یک بخشی از تزلزل تمدن مادی و غلط غرب است. بخش اخلاقی و اعتقادی و نظری و فکریشون هم جدا. اینا برای ما تجربه است. اون بخش عرصه سوسیالیسم و اینا هم که خب سالها پیش ناتوانی و ناکامیش ظاهر شد. اسلام نگاه متعادل، انسان مدار، عدالت مدار به همه عرصه ها دارد، از جمله به این عرصه، هم رعایت این طرف هم رعایت اون طرف، برادری اینا با هم دیگه، نه تضاد اونها، و همه متوجه به تکلیف الهی و به اینکه خدای متعال ناظر و حاضر است. اینا باید بشه فرهنگ زندگی ما و اینجور عمل بکنیم. خب حالا ما عرض کردیم حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی. حماسه اقتصادی فقط دست دولت نیست، البته برنامه‌ریزی های دولت مؤثر است. حماسه یعنی واقعی جهادگونه و پرشور. اینو بایستی ملت ایران و مسئولان کشور مورد نظر قرار بدن، ضعف‌ها رو خلأ‌ها رو پر کنن، اول بشناسن. در همه برنامه‌ریزی‌ها باید زندگی و معیشت طبقات ضعیف مورد توجه قرار بگیرد، بعد برای اونها برنامه‌ریزی کنن. این میشه حماسه. آحاد مردم، چه در مصرفشون چه در تولیدشون، بخش‌های مولد یک جور، بخش‌های مصرف کننده یک جور، بخش‌های خدمات یک جور، بدانند که برای پیشرفت کشور حرکت جهش گونه لازم است، خلق حماسه لازم است. اون وقت کشور پیش خواهد رفت، استقرار پیدا خواهد شد. حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی دو توأمانند، هر کدامی دیگری رو تقویت میکنند و حفظ میکنند و نگه میدارند. ما که عرض کردیم اول سال حماسه سیاسی و اقتصادی، فهمیدیم چی داریم میگیم، دشمنم فهمید که ما چی داریم میگیم. دشمن با تحریم و با فشار اقتصادی گوناگون سعی کرد مردم رو از میدان خارج کنه. میگن که ما با مردم دشمن نیستیم، دروغ میگن، راحت با وقاحت. بیشترین فشار برای این است که مردم ناراحت بشن، مردم در تنگنا قرار بگیرن، مردم زیر فشار قرار بگیرن، شاید بتوانند به این وسیله بین مردم و نظام اسلامی فاصله ایجاد کنند. هدف اینه، هدف فشار بر مردم است. اگر چنانچه این حرکت عظیم اقتصادی، این جهش اقتصادی، این برنامه ریزی درست، چه در بخش قانونگذاری چه در بخش اجرا در سطوح مختلف اگر مورد توجه قرار بگیره، همه این فشارها خونسا خواهد شد. ملت ایران و مسئولان کشور باید با عزم راسخ دشمن رو مایوس کنن.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، آمین.
حماسه سیاسی هم همین جوره. حماسه سیاسی یعنی حضور آگاهانه مردم در صحنه سیاست کشور و مدیریت کشور. نمونه بارزش همین حادثه انتخابات است که اندکی بعد انشاءالله به توفیق الهی در وقت مقرر با حضور و شرکت شوق آفرین مردم انشاءالله انجام خواهد گرفت. از همین حالا اونا که فهمیدن هدف حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی چیست، از همین حالا شروع کردن به تخریب کردن به خیال خودشون. انواع و اقسام تبلیغات امروز وجود دارد برای اینکه در عرصه اقتصادی مردم رو دچار یأس و نومیدی کنن، در عرصه سیاسی انگیزه مردم را از حضور در میدان سیاست، در میدان انتخابات بالخصوص کاهش بدن. ملت ایران رو نشناختن، ملت ایران رو نشناختن. این حرکت عظیم ملت ایران در عرصه‌های مختلف نتوانسته غفلت و بی اطلاعی طراحان و سیاستگزاران پشت پرده استکبار رو به خود بیاره و متوجه کنه. نمیدونن با کی طرفن. در طول این 30 چند سال این ملت با این همه معارضه، با این همه دشمنی ایستاد. مسئولین اگر یک جا ایستادگی از خودشون نشون دادن، به پشتوانه مردم بود، به پشتیبانی مردم بود. آفرین اول مال مردمه. تحسین بزرگ متعلق به مردم است. اینها بودن که دل دادن، پشتگرمی دادن به مسئولین که بتوانن در مقابل زورگویی ها و فشارها و افزون طلبی های دشمنان و مستکبران بایستن اونجایی که ایستادن. امروز هم همینجوره، آینده هم به توفیق الهی همینجور خواهد بود. مسئله انتخابات مسئله مهم نیست. عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. ملتی که زنده است، با نشاط است، متکی به اراده الهی است، مطمئن به پشتیبانی الهی است، این ملت در همه عرصه‌ها پیروز خواهد شد. اینجا هم همین جوره، در این عرصه هم همین جور است. خب کسانی میان، ما عرض کردیم سلایق مختلف، هر کسی احساس میکنه که توانایی دارد بیاد وسط میدان. اونایی که داوطلبن، توده مردم و جمعیت عظیم 10 میلیونی ملت هم انشاءالله وارد میدان خواهند شد. اما در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنند، بدانند مدیریت اجرایی کشور یعنی چه. نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنند، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنند. اگر چنانچه ارزیابی درستی انجام دادن، بیان توی ملت، توی میدان، ملت هم نگاه میکنه، انتخاب میکنه. سازوکار انتخابات در کشور ما سازوکار مستحکمی است. اینی که گوشه و کنار بعضیا اعتراض هایی میکنن واقعا غیر منطقی است، واقعا بیجاست. حضور شورای نگهبان در قانون اساسی که امام هم مکرر روی او تاکید میکردن یک حضور مبارکی است حقیقتا. تشخیص شورای نگهبان، تشخیص یک عده انسانهای عادل، بی‌طرف، بصیر نسبت به صلاحیت‌ها، این یک چیز مبارکی است برای ما، برای همه آحاد ملت. بعد در بین این کسانی که تشخیص داده شد صالحن، مردم می‌گردن تحقیق می‌کنن، از افراد می‌پرسن، از آدم‌های مورد اعتماد سوال می‌کنن، به سوابق نگاه می‌کنن، به شعارها نگاه می‌کنن، به حرف‌ها و گفته‌ها نگاه می‌کنن، تصمیم‌گیری می‌کنن. کسی باید باشد اولا ایمان و اعتقاد به خدا و به این انقلاب و به قانون اساسی و به این مردم داشته باشد. ثالثاً، ثانیاً دارای روحیه مقاوم باشد. مقاوم، این ملت اهداف بلندی دارد، کارهای بزرگی دارد، تسلیم نیست. کسی نمیتوانه با این ملت با زبان زور حرف بزند. کسانی که در رأس قوه اجرایی قرار میگیرن کسانی باید باشن که در مقابل فشارهای دشمنان مقاوم باشن، زود نترسن، زود از میدان خارج نشن. این یکی از شرطهای لازمه. انسانهای با تدبیری باشن، با حکمت باشن. ما گفتیم عزت و حکمت و مصلحت در سیاست خارجی، در اداره کشور هم همین جور است، در مسائل داخلی هم همین جور است، در اقتصاد هم همین جور است. باید با برنامه، با حکمت، با تدبیر، با نگاه بلند مدت و همه جانبه، با یک هندسه صحیح کارها رو مشاهده کنن، نگاه کنن، وارد میدان بشن. روزمره فکر کردن در مسائل اقتصادی مضر. تغییر سیاست‌های اقتصادی به طور دائم مضر در همه بخش‌ها، به خصوص در اقتصاد. تکیه کردن بر نظرات غیر کارشناسی مضر است. اعتماد کردن به شیوه‌های تزریقی اقتصادهای تحمیلی شرق و غرب مضر است. سیاست‌های اقتصاد باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشه. یک اقتصاد مقاوم، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم به لطف الهی تنظیم شده است. مراحل آخر رو می‌گذرانه، انشالله اینها هم به مسئولین ابلاغ خواهد شد. اقتصادی باشد که در ساخت درونی خود مقاوم باشد، بتوند ایستادگی کنه با تغییرات گوناگون در این گوشه دنیا، اون گوشه دنیا متلاطم نشود. این چیزا لازمه. رئیس جمهوری که میخواهد این کشور را، این کشور بزرگ را، این ملت بزرگ را، این راه پر افتخار را به کمک مردم طی بکند و برای مردم طی بکند، بایستی این چنین خصوصیاتی داشته باشد: تهذیب اخلاقی، تهذیب اخلاقی، نپرداختن به حواشی. اینا چیزای لازمی است. بنده توصیه‌ام به همه دولت‌ها همیشه همین بوده است. می‌دانید من از دولت‌ها و از رؤسای جمهور در طول این سال‌های متمادی همواره حمایت کردم، توصیه هم کردم، توضیح هم خواستم از اونها در موارد متعدد و زیادی. تکیه این بود است که بر مردم هزینه درست نکنن، مشکل درست نکنن، دغدغه آفرینی نکنن، مردم رو دچار تشویش و نگرانی نکنن. البته وعده بی خود و بی مبنا هم ندن، در باغ سبزهای بی منطق هم باز نکنن. منطقی، معقول، منطبق با واقعیت و با توکل به خدای متعال حرکت رو پیش ببرن. انشاءالله در آینده هم باید همینجور باشه. اونچه که ما از تجربه سالهای انقلاب، سالهای طولانی انقلاب فهمیدیم، خدای متعال با فضل خود، با هدایت خود این ملت را بر همه دشمنانش غالب خواهد کرد. دشمنان خودشان تصدیق خواهند کرد، همچنانی که امروز دارن تصدیق میکنن. و هر کسی که با این ملت، با این حرکت عظیمی که کرده است، با این انگیزه ایمانی عمیقی که در این ملت هست در بیفتد، قطعاً بر خواهد افتاد. از خداوند متعال می‌خواهیم که آینده این ملت عزیز را و این کشور را از گذشته او روز به روز بهتر کند و پیروزی‌های پی در پی را نصیب شما مردم عزیز بکنه و انشالله طبقه کارگر، قشر کارگر، مجموعه‌های عظیم کارگری بتوانند انشالله افتخاراتی را که تا امروز آفریدند در آینده اونها را مضاعف کنند و انشاءالله چهره درخشان نیروی کار و کارگر بیش از پیش در بین مردم ما روشن بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.